أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به این بود که آیا حد ترخص در مورد کسی که 10 روز در جایی قصد اقامه اشرف ایام کرده است معتبره یا نه؟ هم هنگامی که میخواهد وارد این محل بشود و بنا دارد در اونجا 10 روز بماند، بحث میشه که آیا اگر به حد ترخص این مکان رسید، هنوز وارد این روستا یا این شهر نشده، میخواد نماز بخونه، آیا نمازش رو تمام بخونه یا نه؟ و همینطور موقع خروج از این شهر یا روستا چه بکنه؟ مشهور فرمودن فرق نمی کنه، حد ترخص همونطور که در وطن مطرح است در بلد اقامه هم مطرح است. اما برخی از بزرگان مناقشه کردند در این مبنا، فرمودن حد ترخص مختص است به وطن. البته مراد از وطن، وطن به اون معنای دقیق عرفی نیست، جایی که عرفاً به انسان مسافر نگوید. مثلا طبق مبنای کسانی که میگویند اگر 2 سال انسان در شهری بماند بنا دارد بماند، عرف دیگر به او مسافر نمیگه و اینجا حد ترخص معتبره، چون از اینجا که رفت بیرون میشه مصداق الرجل و یرید و سفر. متا یقصر؟ قال اذا توارا عن البیوت. اما بلد اقامه اشرف ایام رو فرمودن کسانی مثل مرحوم آقای خویی که این حکم رو نداره. وجهشون اینه که میفرمان ادله حد ترخص شامل بلد اقامه نمی شود، چون در این ادله که نگاه میکنیم صحیحه محمد ابن مسلم که داشت الرجل و یرید و سفر و این ناوی اقامه اشرف ایام لا یرید و سفر و مسافرون یرید و رجوع مثلا الى بلده. صحیحه عبدالله ابن سنانم که زینش قرینه بود بر این که مورد سفر از وطن هست، میماند این روایتی که در وسائل نقل کرده از محاسن برقی اذا سمع الاذان اتم المسافر. این در وسائل مسند نقل شده، ولیکن در محاسن برقی ما مراجعه کردیم همونطور که آقای خویی هم فرموده این حدیث مرسله، عن حماد عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام حدیث رو نقل میکنه. باز و عنه قال اذا سمع المسافر الاذان اتم السماع. پس حدیث مرسل هست علاوه بر اشکال دلالی که مطرح بود که یقیناً اذا سمع المسافر الاذان اتم السلام اطلاق ندارد، بین راه میرسد مسافر به جایی به روستایی صدای اذان را میشنود، این هم نمازش تمام است، قطعا اطلاق مراد نیست. مسافر هنگامی که صدای اذان را شنید نمازش را تمام می‌خواند، یک کلامی که از نظر عرف ناقصه. برخی از کلام‌ها از نظر عرف ناقصه، مکمل می‌خواد. مکملش وقتی در حدیث ذکر نشده ما از پیش خودمون نمیتونیم اطلاق گیری بکنیم. ما این رو در بحث حذف متعلق مطرح کردیم. این بحث مطرح است که آیا حذف متعلق مفید عموم است؟ نهى رسول الله عن آنية الذهب والفضة. و این کلام ناقص است، متعلق نه چیز پیامبر نه کرد صلی الله علیه و آله نه کرد از ظرف طلا و نقره. از چه چیز ظرف طلا و نقره کرد؟ از وضوع، از اکل و شرب از آن، یا از مطلق استعمال آن که شامل وضوع هم بشود؟ حدث متعلق ما عرض کردیم که مفید عموم نیست، چون کلام عرفاً ناقصه. اون مکمل و متممش چیز معلوم نیست. شاید نها عن الاکل و شرب من آنیت الذهب و الفضه باشد، شاید نها ان استعمال آنیت ذهب و الفضه باشد. اطلاق گیری نمی توانیم بکنیم، قدر متعقل باید بگیریم. اذا سمع المسافر الاذان اتم، خو این ناقص است، کلام مکمل می خواهد. صدای اذان کجا را بشنود؟ صدای اذان وطنش را بشنود، یا صدای اذان اعم از وطن یا بلد اقامه را بشنود؟ کلام ناقص است و ظهوری در عموم ندارد. خب این هم راجع به این حدیث که مرحوم آقایی هم اشکال کرد، ما هم این اشکال رو قبول داریم. این که توهم بشه که ما در مثالی که در وسط راه صدای اذان یک روستایی را می شنود یقین داریم که این عموم مراد نیست، اما نسبت به بلد اقامه تمسک به این عموم می کنیم، این مطلب درستی نیست، برای که اصل انعقاد عموم مشکل دارد. کلام عرفاً ناقصه، انعقاد عموم مشکل دارد، ولذا باید قدر متعقل گیری کرد. اطلاق ندارد. نه، چون کلام ناقصه، یعنی صدای اذان را بشنود عرف میگه اذان کجا؟ صدای اذان وطن را، صدای اذان اعم از وطن و بلد اقامه را معلوم نیست. و قدر متعقل اینه که صدای اذان وطن را بشنود. هر کجا کلام عرفاً نیاز به مکمل داشت، و ناقص بود، مکملش مردد بود بین الاقل و الاکثر، ما این اشکال رو مطرح میکنیم. ولذا در حدیث رفع القلم و انستبی مطرح کردیم که قدر متحقن از این حدیث رفع قلم معاخذه. چرا؟ برای اینکه ما چند قلم داریم، قلم معاخذه که ازش تعبیر میکنن قلم کتابت سیئات، قلم تکلیف، قلم تشریع، اما از تشریع تکلیف یا تشریع وضع. ما چه میدانیم؟ این که فرمود قلم از سبی برداشته شده، مراد کدام قلم هست؟ قدر متعقن قلم کتابت سیئات هست، همین که کراما کاتبین یکتبون ما یعلمون ما تفعلون، یا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها، که در روایات هم مطرح است که سبی وقتی که بالغ شد کتبت علیه السیئات. این یک قلمی است، قلم کتابت سیئات، خوش قدر متفقنی. ما جاهایی این اشکار رو قبول داریم که کلام بدون این مکمل ناقص است. اما اگر گفت اکرم کل عالم، من میدانم عالم ناسبی مراد نیست، از عمومش نسبت به عالم ناسبی رفعیت میکنم، غیر عالم ناسبی رو داخل در عموم میدانیم و عمل میکنیم، چون کلام ناقص نیست. ما اشکالمون در جایی که کلام عرفاً ناقص است، چون عرف نمیپذیرد از ما که هرگاه صدای اذان را شنید به طور مطلق این نمازش تمام است، میگوید این یک مکملی باید داشته باشد، اون مکملش هم ذکر نشده، قدر متأخرگیری باید بکنید. آخرین دلیل برای کسانی که قائلن حد ترخص در بلد اقامه مطرح هست و معتبر است، برخی از روایات هست که در مورد اهل مکه، در مورد مقیم به مکه وارد شده. در برخی از روایات فرمودند المقیم به مکه عشرن به منزلت اهل مکه، صحیحه زراره حدیث 3 از باب 3 ابواب صلات مسافر. عن ابی جعفر علیه السلام قال من قدم قبل الترویت به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلاح و هو به منزلت اهل مکه. گفته می شود که مکه خصوصیت نداره، ظاهرش اینه که من اقام عشرت ایام فی بلدن به منزلت اهل ذلک البلد. یعنی همونطور که حد ترخص معتبره برای اهل بلد، برای این شخص هم معتبر. جواب از این استدلال اینه که اولا این روایت اطلاق نداره نسبت به ذهاب به این بلد. فوق شامل هنگام خروج از بلد می شود. کسی که هنوز وارد مکه نشده به حد ترخص مکه رسید، مشمول این روایت نیست. من قدم قبل ترویت به عشرت ایام به منزلت اهل مکه، بعد از این که وارد مکه شد میشه به منزله اهل مکه، اما الان که بیرون مکه است که به منزله اهل مکه نیست. بله؟ نه، ظاهری شده که من قدمه، ولذا این روایت فوقش هنگام خروج از مکه میگوید شما مقیم عشرت ایام بودی در مکه، حالا که خارج میشی مثل اهل مکه حد ترخص را در نظر بگیر. پس اشکال اول به استدلال به این صحیحه اینه که اخذ از مدعا. اشکال دوم اینه که گفته میشه که این ذیل و هو به منزلت اهل مکه به دنبال وجب علیه اتمام الصلاه آمده. من قدم قبل ترویت به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلاه و هو به منزلت اهل مکه. گفته میشه که این ظهور ندارد در بیش از بحث اتمام در مکه. مخواد بفرماد مقیم عشرت ایام در مکه نماز را تمام میخواند. اما حد ترخصش هم حد ترخص اهل مکه برای او هم معتبره، ظهور در این حیث ندارد. این اشکالی است که مرحوم آقای خویی مطرح میکنه. میفرماید اظهر آثار این تنزیل وجوب اتمام صلات در مکه، نه بحث حد ترخص. البته این اشکال مرحوم آقای خویی رو ممکنه شما جواب بدید، بفرمایید که تنزیل اطلاق دارد، وجهی نداره ما حملش کنیم بر اظهر آثار. بحث حد ترخص هم که مطرح میکنیم مربوط به این اتمام صلاته. ما که نمیگیم حالا اگر اهل مکه حجشون حج قرانه، اینم حجش حج قران میشه، حج افراد بشه. بحث اتمام صلاته. حد ترخص هم مربوط به اتمام صلاته. ولذا این اشکال دوم تضاد خویی است، ممکنه درک بشه، من کنیم از انصراف به خصوص اتمام فیمت. ولی اشکال سومی هست، این اشکال اشکال قویه و اون اینه که این حدیث مقرض عن اصحاب. چرا؟ برای اینکه اهل مکه فرض اینه که وقتی حج می رفتن به عرفات که می رسیدن مسافت شرعیه رفته بودن، 4 فرسخ عرفات، در عرفات نماز را شکسته می‌خواندند. حتی هنگام خروج از مکه که اول منا می‌روند طبق سنت پیامبر اکرم شب نهم را مستحب است که در منا بیتوته بکنند، هرچند این سنت مورد عمل الان شیعیان نیست، ولیکن سنت است. بعد می روند به عرفات، باز دو مرتبه روز عید قربان برمی گردن منا. خب مسافت شرعیه طی کردن، بین را نمازشون شکستد. خود این روایت هم می فرماید فاذا خرج الى منا وجب علیه التقصیر، وقتی که این مسافر که 10 روز در مکه مانده است خارج شد به سمت عرفات، خب می آید منا و از منا به سمت عرفات می رود، باید نمازش را شکسته بخواند. اما هنگامی که برمی گردد مجددن به مکه، نمازش تمامه. با این که قصد اقامه اشرف ایام نمی کنه، این هیچ فقیهی بهش فتوا نداده که کسی که 10 روز در یک محلی می ماند، اگر بعد از 10 روز رفت 4 فرسخی 8 فرسخی بیشتر و برگشت، باز در اون جایی که قصد اقامه اشرف ایام کرده نمازش رو تمام میخونه. خب قصدش مختل شد، 10 روز قصد کرد مول، اما بعد سفر شرعی رفت. حال که از سفر شرعی برگشته دیگه قصد اقامه اشرف ایام نکرده. مفاد این روایت اینه که مهم نیست، این آقا دیگه شده به منزله اهل اینجا. خب این هیچ فقیهی به این مطلب ملتزم نشده. روایت اینه فاذا خرج الى منا وجب علیه التقصیر، فاذا زار البيت، یعنی هر وقت برگشت به مکه اتم الصلاه، و علیه اتمام الصلاة اذا رجع الى منا حتی ینفره. خب آمد مکه برای اعمال مکه، مثل اهل مکه نمازش را تمام میخواند، با اینکه قصد اقامه اشرف ایام ندارند. روایت میفرماید که خب برای بیتوته در منا باز شب میخواد برگرده منا، شب 11 و 12 در منا میخواد بیتوته کنه در موسم حج، اونجا هم نمازش رو تمام میخونه، چون اهل مکه در اونجا نمازشون رو تمام میخونن، چون مسافت شرعیه نیست. این مضمون مما لم یلتزم بهی احد من الفقها ها، و لذا این حدیث معرض عنه از خوابه. همونطور که آقای خویی فرمود، ما دلیل معتبری بر حد ترخص در بلد اقامه پیدا نکردیم. اقوى الادله مرسله حماد بود، اذا سمع المسافر الاذان اتم السلام، که اگر شما اشکال ما را در عدم اطلاق این روایت نپذیرید، لااقل به جرم ارسال این حدیث قابل عمل نیست. حد صحیح عدم اعتبار حد ترخص فی بلد الاقامه، خاصتاً فی حال ذهاب الی هذا البلد. این مسئله رو تکمیل کنیم، ادامه مسائل رو عرض کنیم. بلدی که امکان 30 روز با تردید در آن میماند، حکم حد ترخص در او رو هم مطرح کنیم. هنگام دخول در این بلد که معلوم است حد ترخص مطرح نیست، چون فرض این است که نمیداند که یک ماه در این شهر میماند، اگر بداند که نمیشه دقا و سلاسین یوما مترددن میماند، بحث حد ترخص در حال خروج. ما هیچ دلیلی بر آن پیدا نکردیم مگر همون اذا سمع المسافر الاذان اتم الصلاة، که اون هم اشکال داشت. پس در حد ترخص در بلدی که 3 روز مرددن در آن بماند معتبر نیست، فقط در وطن معتبر است، بلکه امروز میخواهیم عرض کنیم در وطن هم در حال خروج از وطن حد ترخص معتبر است، اما در حال ایاب و رجوع روایات متعارضند و جمع عرفی ندارند. و همونطور که آقای سیستانی فرموده است، ما هم تأمل کردیم حد ترخص در هنگام بازگشت به وطن معتبر نیست. چرا؟ برای اینکه روایات متعارضه. این روایت صحیحه المسافر و یقصر و حتی یدخل بیته، چطور این رو ما حمل کنیم بر وصول به حد ترخص؟ خب اگر این روایت رو ما حمل کنیم بر وصول به حد ترخص، پس این روایت چی میخواد بفرما؟ مسافر نمازش شکسته است تا داخل در بیتش بشود، اصرار در این که غایت و منتهای تقصیر رو ذکر کنن، و اگر منتهای تقصیر حد ترخصه، خب تعبیر بکنن المسافر یقصر حتی یدخل بیته، این تعبیر عرفی است. یک وقت اطلاق داریم المسافر یقصر، خب حرفی نیست، اطلاق هست و تغییر میزنیم به مالم یبلغ حد ترخص زنبلده، اما یکی روایتی آمده مثلا مسافر ادامه میدهد نماز شکسته را تا اینکه داخل در خانه اش بشود. ما اینو بگیم که نه، هم میکنیم بر اینکه حد ترخص شهر اش برسد. پس این روایت برای چی آمده؟ هر خودت نه حرف حسابی نماد ما دیگه چیه؟ کسی احتمال نمیده این معنا را که مسافر هنگامی که از این شهری که رفته بود، وقتی از این شهر شروع کرد به بازگشتن به وطنش، نمازش تمام می شود. آخه این احتمال رو باید یک کسی مطرح بکنه، یک کسی این احتمال رو بده تا بعد ائمه بخوان نفی کنن این احتمال رو. بله، اگر مثلا اهل سنت می گفتن که هنگام رجوع به بلد نماز دیگر تمام است، بله این روایت می گفتیم جمع ارسیش هم این است که بگیم لا یزال المسافر مقصرن حتی یدخل بیته، یعنی حتی یرا حد ترخص من بلده. فقط این روایت میخواهد بگوید حرف سنی ها غلط است،
که میگویند از شهر مقصد خواستی برگردی نمازت تمامه، ولی فضیل سنی ها اینو نمیگن. پس روایت میاد بفرماید که مسافر همواره نماز را شکسته میخواند تا داخل در خانه اش بشود. این مطلب را بیان کردن لابد به خاطر اینکه یک حکمی را به ما بفهموند. ما اگر ما هم کنیم به این که لا یزال المسافر و مقصرن حتی یبلغ حد ترخص من بلده، این درست معکوس معنا کردن این حدیث هست. نه اصلا اینجور هم جمع عرفی نیست، طرف حدیث هست. ببینید الان شما بیایید مسئله بگید برای مردم که آقا مسافر تا وارد خانش نشده نماز شکسته است، چی با این مطلب با این کلامتون چی میخواید به مردم بفهمونید؟ باید بفهمونید که چی؟ اگر بلا بود نهد مراد جدی شما این است که حد ترخص بلد رسیدی نمازت تمام است و دیگر شکسته نخوان، این مراد جدی معکوس این کلامه، این جمع عرفی نیست. ولذا بله اگر شما معنا میکردید حتی یک خلم دیتا و حتی یک خلم نفره، این عرفیه، این عرفیه. بگیم که برخی افراد اصلا در خانه زندگی میکردن در بیابان، حالا یا خیمه یا با ولذا روایت اعم فرمود بیت فرمود که هم شامل شهر بشه هم شامل روستا بشه هم شامل خیمه در بیابان. خب این جمع عرفیه. اما بیایید حتی یدخل بیت رو هم کنید بر حد ترخص بلد، مگر کسی توهم میکرد که قبل از حد ترخص نماز شکسته میشه که امام برای اینکه ابطال کنه این توهم را بفرماید نخیر توهم نکنید که قبل از حد ترخص بلد نماز شکسته میشه. همیشه چیزی که نبود میدونم برای چه دفعه تمام لا یزال المسافر مقصرا حتی یدخل بیته. حتی یدخل بیته رو برای چی گفتن؟ منشأی باید داشته باشه این مطلب. اونم که از اولی که سفر شروع می شود نیست، از حد ترخص. یعنی کسی توهم می کرد که نه المسافر یو قصر، خب مخواد بگه وظیفه مسافر تمام نیست، قصر است. لا یزال المسافر و مقصرن حتی یدخل بیته، این ظاهرش اینه که روی این غایت داره ترکیز میکنه. المسافر یو قصر میخواد بگه آیین سنی ها که میگید مسافر مخیر است بین القصر و تمام، نخیر المسافر یو قصر. اما لا یزال المسافر مقصرن حتی یدخل بیته میخواد هم این توهم تخییر بین قصر و تمام رو نفی کنه. مسافر همواره نماز را شکسته میخواند تا اون وقتی که وارد خانه اش بشود، این میخواد بگه که یعنی مخیر نیست مسافر بین القصر و تمام، اینو میخواد بگه؟ یعنی سنی ها اجتماع میکنن که میگن مسافر مخیر است بین القصر و تمام. نه خیر، مسافر معین است، متعین است که نماز قصر بخواند. این در المسافر و قصر معنیش این بود، اما این ترکیز روی غایت که لا یزال المسافر و مقصرن حتی یدخل بیته، تا وارد خانه نشده نمازش شکسته. این بعد بیاییم بگیم یعنی حد ترخصه. حالا نه، حالا عرض کردم این جمع عرفی این حتی یدخل بیته و معنا کنیم، یعنی حتی یدخل بیته و اذا کان بیته و خارج عن البلد، یا یدخل البلد، یا یدخل القریه، این قابل جمع عرفی، یعنی مراد از بیت یعنی منزل، حرفی نیست، مراد از بیت یعنی منزل. اما این که ما بیاییم بگیم که حد ترخص منزل، حد ترخص بلد، این من به نظرم جمع، ولی اصرار میخواستیم بکنیم که این جمع عرفی است، اما فکر کردم که این جمع عرفی نیست. مرحوم آقای خویی هم که از کسانی که تا بشه این جمع های عرفی رو قبول میکنه، اینجا فرمود که این جمع در حتی یدخل بیته عرفی نیست. منتها آقای گفت قطع به بطلان این صحیح داریم، چون یقینا مسافر وقتی وارد شهر شد ولو داخل بیت نشود نمازش تمام است، که ما اینو جواب دادیم، گفتیم خب اینو هم میکنیم بر اون بیت هایی که خارج از بلد بود، یا میگیم مراد از بیت یعنی منزل، اعم از بلد یا قریه یا زیعه. وقتی تعارض شد و تساقط شد، عموم المسافر و مقصر میگه تا خارج شهری نماز شکسته است ولو به حد ترخص برسید. ولذا ما احتیاط اقتضا میکنه بگیم که مسافر وقتی به حد ترخص بلدش رسید جمع کنه بین قصر و تمام، یا اگر وارده یا اگر نمیخواد احتیاط کنه سب کنه وارد شهر بشه و بعد نماز تمام بخونه. این راجع به این مسئله. اما راجع به این که حد ترخص، سماع اذان، خفاء جدران مراد چیست، انشاءالله در جلسات آینده.